الفبای دموکراسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با 26مین و آخرین قسمت از مجموعه برنامه الفبای دموکراسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت قبلی این مجموعه درباره مدل مطلوب دموکراسی در افغانستان و 4مین انتخابات ریاست جمهوری این کشور با شما عزیزان سخن گفتیم. در این قسمت ضرورت ترجیح منافع ملی بر اغراض قومی و جلوگیری از مداخله جویی قدرت‌های خارجی نظیر آمریکا را به عنوان پایه و اساس دموکراسی در افغانستان بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. صرف نظر از این که کدام یک از دو مدل دموکراسی نوع لیبرال و یا نوع اسلامی در افغانستان امکان تحقق دارد، نحوه اجرا، تعهد مسئولان حکومتی و رهبران احزاب و نامزدها در احترام بر رأی مردم در تحقق فرایند مشارکت سیاسی بسیار حائز اهمیت است. بدون تردید گذار افغانستان از نظام سیاسی مبتنی بر قبیله‌گرایی به دموکراسی نیازمند تقویت مشارکت سیاسی مردم و احترام به اصول و الزامات آن در این کشور است که مهمترین بخش آن احترام به آرای مردم می باشد. این در حالی است که نحوه برگزاری و شمارش آرای 4مین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 6 میزان 1398 برگزار شد نشان می‌دهد هنوز آمادگی کامل در ساختار حاکمیتی، نامزدها و رهبران احزاب و قبایل این کشور برای پذیرش دیدگاه‌ها و نظرات مردم که در صندوق‌های رأی تجلی می‌یابند وجود ندارد. علاوه بر فشارهای داخلی، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقش بازیگران و کشورهای منطقه‌ای و بین المللی در مخدوش کردن فرایند مشارکت مردمی در عرصه سیاسی این کشور را بسیار مخرب می دانند. از این دیدگاه تکنوکرات‌های غربگرا که بعد از سال 2001 میلادی زمان حمله آمریکا به افغانستان با کمک واشنگتن قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند همچنان تحت حمایت محافل غربی قرار دارند. این محافل با زد و بندهای سیاسی پشت پرده می‌کوشند همچنان نیروهای طرفدار خود را در قدرت حفظ کنند. به همین دلیل در کنار تعصبات قومی و تلاش‌های داخلی برای حفظ قدرت به هر قیمتی، خواست و مواضع بازیگران خارجی دخیل در تحولات افغانستان به ویژه آمریکا نیز آفت بزرگی برای استقرار نظام مردم سالاری در این کشور محسوب می‌شود. در نظام مبتنی بر یک دموکراسی واقعی که برخی جریان‌های حاکمیتی در افغانستان تبلیغ می‌کنند و انتخابات را نشانه و مظهر مشارکت سیاسی مردم در سرنوشتشان می‌دانند، حاکمیت باید از آن مردم باشد و به عنوان روش حکومتداری حاکمان باید در برابر مردم پاسخگو باشند. از این رو مردم افغانستان انتظار دارند کسانی که این شعار را مطرح می کنند خود به الزامات آن پایبند باشند و با احترام به آرای مردم که تجلی بخش دیدگاه‌هایشان برای آینده سیاسی افغانستان است نشان دهند که در جهت پیشبرد روند گذار این کشور به مردم سالاری عمل می کنند. مردم افغانستان در حدود 2 دهه گذشته با تقبل مخاطرات حضور در پای صندوق‌های رأی، هزینه‌های سنگینی همچون کشته شدن و بریده شدن انگشتان خود از سوی طالبان را پرداخت کرده اند و اکنون این سیاستمداران و مدافعان نظام دموکراسی در افغانستان هستند که با تن دادن به نتایج واقعی انتخابات، حتی اگر به معنی شکست آنها در برابر رقیب باشد، سهم خود را ادا کنند. به اعتقاد رحمت الله طهمورسی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در تهران، حضور گسترده مردم افغانستان در شرایط دشوار در پای صندوق‌های رأی را میتوان گامی به جلو در مسیر تحکیم و نهادی نشدن سازوکارهای دموکراتیک انتقال قدرت در این کشور ارزیابی کرد. هرچند به خاطر تهدیدات طالبان میزان مشارکت مردم در انتخابات ششم میزان 1398 چندان چشمگیر نبود، اما بیان خواست و تمایل واقعی آنان برای حاکم شدن صندوق‌های رأی بر تحول قدرت در افغانستان به جای استفاده از قوه قهریه است. البته برخی رسانه‌های افغانستان در تحلیل مشارکت کم مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور، علاوه بر تهدیدات طالبان، بی‌اعتمادی مردم به سیاسیون و دروغ بودن وعده‌های قبلی آنان را نیز مهم ارزیابی می‌کنند. بنابراین گروه‌های سیاسی در اعتماد بخشی به مردم در مورد ثمرات حضور مردم در پای صندوق‌های رأی با مسئولیت سنگینی مواجه هستند. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه 19 اُت همزمان با هم مراسم تحلیف برگزار کردند. با وجود اینکه پیروزی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی در انتخابات به طور رسمی اعلام شده، رقیب دیرینه او عبدالله با متهم کردن غنی به تقلب در انتخابات خود را پیروز این رقابت می‌داند. اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری و عبدالله در قصر سپیدار مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری را برگزار کردند. مراسم تحلیف اشرف غنی و معاونانش از سوی یوسف حلیم، قاضی القضات افغانستان، و مراسم سوگند عبدالله و دو معاونش نیز از سوی شهزاده شاهد روحانی مذهبی برگزار شد. در شرایط کنونی افغانستان، برگزاری دو مراسم تحلیف در کشوری که بیش از 14 جنگ داخلی را تجربه کرده، می تواند به تشدید تنش منجر شود. کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی اوضاع افغانستان به سمت سوی تشدید بحران پیش می رود. برگزاری مراسم تحلیف دو رئیس جمهوری در افغانستان سیر تنش‌ها را صعودی می کند و احتمال دارد این کشور به سوی جنگ داخلی دیگری پیش رود. گمانه‌زنی‌های جدی در مورد تجزیه این کشور وجود دارد، زیرا عنصر قومیت در افغانستان پررنگ است و در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز این عنصر به خوبی خود را نشان داده است. برخی قومیت‌ها در افغانستان مدعی‌اند که حقوق آنان در این چند سال از سوی برخی دیگر ضایع شده است. تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها می‌گویند نسبت به پشتون‌ها کمتر در رأس هرم قدرت افغانستان بودند. این موضوع می تواند در شرایط بحران خود را نشان دهد و خطر تجزیه این کشور را به دنبال داشته باشد. بسیاری در افغانستان این گزاره را ترویج می کنند که در شرایط کنونی رسالت بزرگ نخبگان این کشور این است که چند روز قدرت و حکمرانی زود گذر را بر صلح و ثبات افغانستان ترجیح ندهند و برای تأمین صلح در این کشور بکوشند. از این منظر، این وضعیت فرصتی است که هم طالبان و هم آمریکا از آن بهره برداری سیاسی می کنند. طالبان موجودیت خود را بر اساس بی‌نظمی سیاسی در این کشور به دست آورده است و آمریکا نیز در شرایط بی‌ثباتی حضور نظامی خود در این کشور بحران زده را توجیه می کند. در این شرایط اگر آمریکا بخواهد با فرمول خود راهی برای برون رفت از این بحران در افغانستان پیدا کند، بعید است که موفقیتی در پی داشته باشد، زیرا انتخابات در این کشور برای همیشه مشروعیت خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند در انتقال قدرت از طریق سازوکار دموکراتیک تأثیرگذار باشد. به نظر می‌رسد اگر شرایط بحران در افغانستان ادامه پیدا کند و به سمت پیش رود که آمریکا در آن دخالت کند، این احتمال وجود دارد که با فرمول دولت موقت دو رقیب انتخاباتی کنار روند و دوباره انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شود و در دولت آینده نیز طالبان تا حدودی شریک قدرت شوند، زیرا یکی از تعهدات آمریکا در صلح افغانستان آزاد ساختن 5000 زندانی طالبان بوده است که البته اشرف غنی این تعهد آمریکا در قبال طالبان را نپذیرفته است و این موضوع مذاکرات صلح طالبان و آمریکا را متأثر می‌سازد. تحلیلگران بر این باورند که مذاکرات بین الافغانی با توجه به شرایط فعلی اگر موفق شود اجماع نسبی بین نخبگان این کشور را به دست آورد و پروسه صلح افغانستان کمک شایانی می کند. اما مسئله صلح افغانستان تابع شرایط داخلی و خارجی است. اولین مانع و چالش جدی در روند صلح افغانستان طالبان است. دولت افغانستان و گروه طالبان برای برقراری تماس و مذاکرات مستقیم هر کدام به نحوی با مشکلات و موانعی مواجهند. گروه طالبان بعد از مرگ ملا محمد عمر دچار انشقاق و دو دستگی شده که هر دسته بر مناطقی از افغانستان نفوذ دارد و از جانب دیگر دولت افغانستان نیز آنطور که بایسته است از وحدت نظر برخوردار نیست. هرچند طالبان در مذاکرات صلح از خود یک گروه منسجم، متحد و با طرح و برنامه هماهنگ به نمایش گذاشت، اما آنچنان که رهبران طالبان ادعا می کنند این گروه متحد و یک پارچه نیست. گروه طالبان عملاً به دو شاخه تقسیم شده است. با موازات مذاکره کنندگان با آمریکا، شاخه ملا رسول که حوزه نفوذش اکثرا مناطقی در غرب و جنوب غرب افغانستان است، از همان ابتدا با مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان مخالف بود و بعید است که در مذاکرات بین الافغانی شرکت کند. از سوی دیگر شبکه حقانی نیز نسبت به سایر همقطاران خود دارای تفکرات و عقاید افراطی تر است و در مسائلی مثل حق تحصیل و کار زنان ممکن است از خود مقاومت و سرسختی بیشتری نشان دهد. گروه با نفوذ دیگر در افغانستان رهبران جهادی این کشورند که اغلب پیرامون تیم انتخاباتی موسوم به ثبات و همگرایی به همراه حامد کرزی رئیس جمهور سابق گرد هم آمدند. هرچند از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان استقبال کرده اند، اما به نظر می رسد در مذاکرات بین الافغانی راهشان را از حکومت و رهبری اشرف غنی جدا خواهند کرد. موضع‌گیری‌های متفاوت و اغلب متناقض رهبران جهادی و عدم هماهنگی آنان در طرح مسائل و خواسته‌های آنان در نشست‌های مسکو و دوحه به خوبی نشانگر برخورد شخصی، جناحی و قومی آنان با مسئله صلح است و به نظر نمی‌رسد این رهبران بتوانند در برابر تیم منسجم‌تر طالبان طرح واحد و خواسته‌های هماهنگ و همشمول ارائه کنند. آمریکا یکی از طرف‌های توافقنامه صلح با طالبان از نزدیک ناظر مذاکرات بین الافغانی خواهد بود و نظرات خود را به عنوان متحد حکومت افغانستان در جریان مذاکرات مذکور خواهد داشت. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و اتحادیه اروپا و به عنوان کمک کننده حکومت افغانستان نیز از نزدیک جریان مذاکرات را زیر نظر خواهند گرفت و در نقطه مقابل نباید نقش کشورهای چین و روسیه را به عنوان قدرت‌های بزرگ و تأثیرگذار در اتفاقات آینده و مذاکرات بین الافغانی نادیده گرفت. این دو کشور قدرتمند نیز جریان مذاکرات را از نزدیک دنبال خواهند کرد و تأثیرات بر جریان مذاکرات دو طرف خواهند داشت. قدرت‌های منطقه‌ای مانند هند، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و تا حدودی ترکیه با توجه به دیدگاه‌هایی که دارند، مذاکرات بین‌الافغانی را از نزدیک زیر نظر خواهند گرفت و هر کدام به نوعی و با توجه به میزان نفوذ خود بر گروه طالبان بر مذاکرات و سمت دهی به مذاکرات نقش بازی خواهند کرد. صلح افغانستان تابع شرایط داخلی و خارجی است و در صورتی میتوان به صلح در افغانستان امیدوار بود که ابتدا توافق نسبی در بین نخبگان سیاسی افغانستان به وجود آید. با پایان آخرین برنامه از مجموعه برنامه‌های الفبای دموکراسی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.